یک شنبه 17 اسفند ماه 1399 خارج اصول، نشست 102 تحقیق در باره دوران هم بین نسخ و تخصیص. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. بسم الله الذی لا نرجو الا فضله ولا نخشى إلا عدله ولا نعتمد إلا قوله ولا نمسك إلا بحبله. فضلای بزرگوار، از جمله دعاهایی که باید مقید باشن بخوانند این دعاهای هفته است که مرحوم حاشیخ عباس قومی اوائل مفاتی وارد کرده. خیلی پرمغز و پرمعناست. حتی اگر روی سند اونها با نگاه مدرسه‌ای برخی مناقشات رو داشته باشیم، اما علو مضمون و ادب به قدری بالاست که انسان رو مطمئن می کند لم تستر هذه الادعیه الا عن المعصوم الا من المعصوم علیه السلام. ضمن این که نیازی هم نیست، وقتی مضمون بلنده و با موازین دین و شریعت کاملا سازگاره. دیروز یک تعبیری در روایت بود که جناب زراره سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که من 40 ساله از شما درباره حج میپرسم، حالا ممکنه عمره هم منظورش باشه و شما دارید پاسخ میدید. از نظر تاریخی خب مدت امامت امام صادق 40 سال نبوده. ایشون پدر بزرگوارشون در 8 ذی‌الحجه یا ربیع الاول یا ربیع الثانی سال 114 به شهادت میرسند و خودشون هم سال 148. بنابراین مدت امامت امام صادق 34 سال هست و البته تمام این مدت رو زراره با امام مرتبط بوده، چون اینا بعد از این که از استاد خودشون حکم ابن عتیبه فاصله میگیرند، ملحق میشن به امام باقر، در اون مدرسه سیراب میشن و بعد امام صادق. لذا کل مدتی که با امام صادق بوده، چون تا آخر زمان امام صادق هم جناب زراره زنده بوده، زراره سال 150 وفات میکنه. البته یک نقل قولم هست که سال همون شهادت امام صادق سال 148 مثلا 2 ماه بعدش فوت میکنه. حتی مریض بوده جناب زراره که امام صادق به شهادت میرسن و ایشون هم از اون مریضی دیگه بلند نمیشه. شاید همینم هم درست باشه. حالا فضلای تحقیقی بکنن، چون ما ندیدیم روایتی رو جناب زراره از امام کاظم مثلا نقل بکنه. حالا ممکنه فرصت نکرده، تقیه شدید بوده، بیشتر با همون سال 148 میسازه. در هر صورت جناب زراره کل امامت امام صادق رو با امام صادق بوده، میشه 34 سال. حالا اینجا که میگه 40 سال در روایت، سند روایت هم عرض کردیم عالیه، سند بسیار خوبی داره، باید یه توجیهاتی بکنیم. مثلا بگیم مرادش از 40 سال مبالغه است. گاهی کسی مدت طولانی درسی آقای میره، میگه نزدیک 40 سال من دارم میام مثلا، یا قبل از امامت امام صادق از امام سوال میکرده احیانا، چون شرط سوال این نبوده که از امام عصر سوال کنن، شاید فرصت نمیکرده از امام باقر بپرسه، از امام صادق میپرسیده. گاهی هم یه سیاستی بوده که مثلا به نوعی امام معلوم بشه، شاخص بشه. یا این که میگه از شما سوال میکنم، منظور شما و مثلا پدر بزرگوارتون. اجمالا توجیه روایت کار سختی نیست. سوال کردن که این مصلحت در تدرج که شما برش تأکید دارید، خیلی ها دارن، آیا قبح تأخیر بیان از وقت حاجت رو برمی‌داره یا موضوعش رو برمی‌داره؟ یعنی دیگه تأخیر بیان از وقت حاجت نیست. سوال مناسبیه. یه دفعه گفته میشه که مصلحت اگر باشه مثلا امام صادق بیان کنند، این دیگه تأخیر بیان هست ولی قبح نداره. یا نبیه مثلا تأخیر بیان نیست دیگه، هر وقت رسید همون موقع بیان میشه. نه، ببینید، یه دفعه میگیم تأخیر بیان از وقت اقتضای بیان. دقت کنید، اگر اینطور بگیم بله، هیچ وقت هر زمان وقتش برسه همون زمان دیگه وقتشه دیگه، ولذا بگیم این تدرج در بیان اقتضا میکنه که تأخیر بیان بشه از وقت اقتضاء بیان. این غلطه. وقتی تدرج در بیان شد، هر وقت وقتش باشه همون موقع اقتضا هست، اما نمیگیم تأخیر بیان از وقت اقتضای بیان، میگیم از وقت حاجت. منظور از حاجت هم حاجت مکلفین هست، حاجت مکلفین. مسلم حاجت مکلفین همون زمانی که میخوان عمل کنن حاجتشونه. یعنی وقتی به یه نفر میگن شما گوسفندت اگر به فلان تعداد رسید زکات بده، قید صائم نمیاد و ایشون هم گوسفندش که رسید بخواد زکات بده، وقت حاجتشه. منتها خب بعضی وقتا مصلحت نیست، باید تدریجا بیان بشه. حالا اگر عده‌ای هم غیر از آنچه واقع عمل کردن، اشکال نداره، چون در خلاف که نیفتادن، گناه که نکردن مثلا به این شکل. لذا تدرج در بیان وقتی که مصلحت اقتضا بکنه، قبح تأخیر از بیان از وقت حاجت مکلفان رو برمی‌داره، نه اینکه اصلش رو برداره. خب اینم پاسخ سوال یکی از آقایان. و اما بریم سراغ ادامه بحثمون که انشاءالله ببینیم اگر بشه امروز و فردا دیگه از این مسئله فارغ بشیم، ببینیم آیا در تعادل و ترجیح مسئله دیگه باقی مانده که باید بیان کنیم یا نه. فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در ادامه امر پنجم هستیم، یعنی بیان امر پنجم. امر پنجم اینه: سیاست بیان و تفسیر با جعل ثقلین کنار یکدیگر. ملاحظه کردید علمای بزرگوار ما این مطلب رو مورد اشاره قرار ندادن تو بحثشون. این کتاباست دیگه، آنچه ما گفتیم و خیلی بیشتر از اینها وجود داره، نگاه بکنید. حالا سبق لسان بود گفتم خیلی بیشتر از اینها وجود داره، ولی وجود داره. بعضی از متونم بود که اصلا من نگاه کردم و نیاوردم، بعضی از متونم ممکنه گوشه کنار باشه که ما ندیده باشیم. به هر صورت ندیدیم ما که رو این نکته تاکید کنن، در حالی که به نظر من از نکاتی که در تصمیم ما در بحث دوران بین نسخ و تخصیص که چه بسا هر دو رو بفرسه به هوا و یه نهاد دیگری رو پیشنهاد بده خیلی مؤثره. و اونم همین سیاستی بود که دیروز اشاره کردم، تکرار نکنم. یه روایت دیروز خواندم براتون، یک روایت امروز با هم میخوانیم. نگاه کنید، روایتم معتبره، من دیگه سندها خیلی روشنه. حاسم ما که حالا جوری نیست که بحثمون متوقف بر مثلا این روایت باشه، لذا دیگه اینا رو بحث نمی کنم. ببینید روایت اینه: ثم کان محمد ابن علی ابا جعفر. روایت در کافی محترم هست. امام دارن در واقع ائمه رو میشمارند به نوعی. حالا نگاه کنید، میگن سپس بعد از علی ابن الحسین نوبت رسید به محمد ابن علی مکنا به ابا جعفر، ابو جعفر. از نظر ادبی آقایان متن کافی داره محمد ابن علی ابا جعفر، در حالی که به نظر ما کانه اینجا کانه ناقصه نیست، کانه تامه است و باید محمد ابن علی بخوانیم، بعدش هم ابو جعفر بخوانیم. ولی خب در کافی اینجوری ثبت شده ابا جعفر. نمیتونیم هم بگیم این کنیه حالت علم پیدا کرده برای محمد ابن علی، لذا در حالت نسبی با الف باشه، در حالت رفی با واو باشه، در حالت جری با یا باشه، این درست نیست. نه نه، این کنیه از اون کنیه هاییست که تغییر میکنه، در حالت رفی با واو، در حالت نسبی با الف، در حالت جری با یا هست. علی حال به نظر ما باید اینجور خوانده بشه: ثم مکان محمد ابن علی، سپس ایشون آمد، ایشون رسید. گاهی ما تو فارسی میگیم به منصه ظهور رسید. و کانت شیعه قبل ان یکون ابو جعفر. اینجا ببینید یکونه دیگه تامه اومده. شیعه قبل از ابو جعفر بود، اما لا یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم. شیعه احتیاج داشت، دستش خالی بود، پراکنده بود. حتی کان ابو جعفر، باز اینجا کان تام اومده، تا اینکه ابو جعفر آمد محقق شد. ففتح لهم، باب بیان را حضرت باز کرد. و بیان لهم، بیان مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم. تا اینکه کفه این بر سنگین شد. حتی سار الناس، ناس اینجا یعنی عامه، علمای عامه، توده عامه، سنیان. حتی سار الناس یحتاجون الیهم، اینا محتاج به شیعیان شدن. بعد ما کانوا یحتاجون الی الناس، بعد از اینکه محتاج به مردم بودن، یعنی برعکس شد، شیعه اوج گرفت. فضلا یه مقداری خارج از تعصب شیعه بودن، مطالعه کنید ببینید نقش این دو امام بزرگ، چه کار کردن این دو امام. نه فقط به تشیع خدمت کنند، اینها پدران شیعه نیستند، فقط پدران مسلمانانند. من میخوام عرض کنم پدران انسانند، انسانند. اینها به جامعه انسانیت خدمت کردند. واقعا مدرسه سقیفه هیچی باقی نگذاشته بود. پیغمبری که اونا معرفی کردن خارج از خدای نکرده تعصب غلط، خارج از این تعصب مطالعه کنید ببینید پیغمبر چجور معرفی شده، که هنوز هم هست تو کتاباشون. خدا، خدا چجور معرفی شده؟ یه خدای گوشتالو، پشمالو، نمیدونم چیه چی. امام کسی که میخواد اولوالامر بشه چجور معرفی شده؟ شراب بخورد، قمار بکند، چی و چی و چی، حالا نمیخوام وارد بحثا بشم. ولی قرآن چجور تفسیر میشد؟ جبر اومده، تشبیه اومده، قرآن رو گرفته. این بحث جبر میدونید چه لطمه‌ای میزنه به انسانیت؟ اصلا انسانیت رو در حد یک تیشه در دست نجار ازل قرار بده، به تعبیر بعضی از اشعار، که هیچ اراده نداره، هیچ اراده نداره. خدا بشر رو خلق کنه، مجبور بد بودنم خلق کنه یا خوب بودن، بعدم او رو در عذاب مخلط کنه، در عذاب مخلط بکنه. وقتی هم گفته بشه که این چجور میشه، بگن سوال نکن. چرا؟ چون لا یسأل عما یفعل. میگیم خدا حکیمه، میگه حکیم، آها اشتباه میکنی، اشتباه میکنی. حکیم علمه برای خدا. مثل که شما اسم بچه تو میذاری محمود، حسن، حسین، معناشو کار داره، ای اسم خوشت میاد میذاری رو بچه‌ت. همین، یعنی همه چیزم چفت شده بوده به هم، یعنی همه چی به هم بریزه و همه چی چفتم، یعنی یه پازل مشمعز کننده خرافی غلطه، اما چفتم بشه به هم، چفتم بشه به هم. بعد اون آقا با زشت آدم بگه، با اون زن فاسد کوفه خلاف عفت انجام بده، بعد مست یه دفعه اذان بلند شه، بیاد تو مسجد نماز صبح 8 رکعت بخونه، بعدم استفراغ کنه، از استفراغش شراب دیده بشه تو استفراغش، بعد ابن مسعود اعتراض کنه به خلیفه در مدینه، ابن مسعود رو حاضرش کنن شلاقش بزنن که چرا به نماینده اولوالامر تو مثلا این حرف رو زدی، چرا اعتراض کردی. به هر صورت اوضاعی بوده. وقت ببینید این دو امام چه کار کردن. خب دیگه حالا شد دیگه. ببینید چی میخوایم بگیم فضلا؟ میخوایم بگیم که همش بیانه، تفسیره. دنبال چی میگردن علمای اصول ما تو این بحث؟ دوران هم بین نسخ و تخصیص، با مخصصات امام باقر و امام صادق چه کار کنیم؟ ببینید امام صادق چی دارن میگن. خود امام دارن میگن به قول شما، ما که نمیگیم مخصصات و مقیدات، ما میگیم مبینات. ببینید خود امام صادق دارن میگن با اینا چیکار کنید. خود امام دارن میگن دیگه. حالا بگو آقا تأخیر بیان از وقت حاجت، از وقت عمل، این سیاست رو دقت کنید، سیاست رو دقت کنید. کلیاتی آمد، مقدارش خود پیامبر بیان کردن، بقیه هم بنا شد ثقل دوم بیان کنه و بیان کردن، بیان کردن. حالا هر که خوشش اومد اومد گرفت، هر کم نیومد یا خبر نشد محروم شد. خب امر ششم دیگه آروم آروم نظر ما داره معلوم میشه، یعنی بعضی از این مقدمات هم اگر من نگم جایی لطمه نمیبینه. عرض میکنم میدونید برای چی؟ برای اینکه به اصطلاح بعضی نکات گذشته هم نقد بشه. آخر ما تو تحقیق میگیم همیشه تحقیق داریم، نقدم داریم، نقد اساسی بر گذشته ها، لذا بعضی از این نکات نقده. الان این نکته که دارم عرض میکنم، یعنی نکته ششم، نه که حالا گزینه خاصی رو برای ما مشخص بکنه، اما خب نقد سخنان گذشته کاملا معلوم میشه. خب نکته ششم چیه؟ اگه برگه رو دارید 18-10 وسط صفحه، حالا شاید اوائل صفحه هم باشه تو تایپ، نگاه کنید ششم اختلاف قرائن مخصصه. یک کلمه متصله هم اضافه کنید، بله مخصصه متصله، آری یا نه تو پرانتز وضعیت شناسی. خب این چی میخواد بگه؟ چی میخواد بگه؟ این آقایان، این امر ششم که سعی میکنیم طولانش هم نکنیم، این امر ششم در واقع ناظره به کلام حداقل سه نفر، شیخ اعظم انصاری، محقق بزرگ، محقق نائینی و امام خمینی. پس سیر رو شروع میکنیم. ببینید جناب شیخ انصاری وقتی رسید به مخصصات، به قول خودش مخصصات زمان ائمه، خب به مشکل برخورد دیگه، همون اشکالی که ما گفتیم در امر اول. گفت این سه تا توجیه داره، یک، دو، سه. دومین احتمالی که داد، چون اگه بخوام بقیه رو بگم دیگه قبلا گفتیم دیگه میشه تکرار، نه، دومین احتمالی که داد یادتونه چی بود؟ این بود که یک کسی بگه این مخصصات مثلا صادقین علیه السلام متصل بوده ولی بعد مخفی شده بر ما توسط این دو امام و سایر ائمه، دوباره بیان شده، منفصلا بیان شده. پس این طور میشه متصل بوده همه اینا که تو کلمات امام باقر و امام صادق، حالا همه یا خیلیش اینا متصل بوده، مسلمانان هم خبر داشتند از خود زمان پیغمبر، بعد مخفی شده، مخصوصا با اون منع کتابت حدیث و اینها مخفی شده و بعد منفصلا دو دفعه بیان شده. متصل بوده، مخفی شده، منفصل شده، اینجوری بگید. میدونید خب برای چی این کارو میکنه؟ اگر این کارو بکنه شیخ دیگه قائل به نسخ نیست، قائل به تخصیصه به قول خودش. و تأخیر بیان از وقت حاجت هم که مثل یک بت داره مانع کار ما میشه، اینم دیگه پیش نمیاد. مسلمانای صدر اسلام هم با زمان امام صادق هم دو تکلیفی نمیشن، اینا راهای قبل یک و سه بوده، این راه دو. شیخ اعظم چی گفت؟ چی فرمود؟ شیخ اعظم فرمود که این احتمال بعیده، بلکه عادتا محاله. چرا؟ برای اینکه میگید متصل بوده، مخفی شده، مگه میشه مخفی بشه؟ با عموم بلوای مسلمانان به این مخصصات و مقیدات، مثلا اگر حرمت ربا مقید شده خود زمان پیغمبر به اینکه ربا بین والد و ولد نباشد، بین کفار نباشد، بین عبید و اما نباشد، بین زوج و زوج نباشد، همه اینا بوده بعد مخفی شده. خب چه حادثه ای رخ داده که مخفی بشه؟ مسائلم عام البلوا بوده، مسلمانان مقید بودن به فرمایش پیغمبر عمل کنن، مثلا شتو میگید مخفی شده؟ ما یقین داریم جاهل بودند، بل المعلوم جهلهم بها. این رفتار شیخ انصاری با این مسئله. پس نسبت به عنوان ششم چی بود؟ اختفای قرائن مخصصه متصل، آری یا نه. شیخ انصاری میگه نه، نه. در مقابل مرحوم نائینی میفرماید جناب شیخ چرا این حرفو میزنید؟ چی میفرمایید بعیده بلکه محاله؟ نخیر، نه استبعاد و چی داره؟ نه محال شمردن. سنی ها مخصصات داشتند، تو کتاباشون بوده، تو فقهشون هست، منتها بعدن بر ما شیعیان مثلا فاصله گرفتیم، مخفی شده و لذا بعد دو دفعه منفصل شده. بنابراین اون پروسه اول تکرار میشه، متصل بوده. حالا نمیگیم همش، کثیرش مخفی شده بر ما، بعدن برای ما منفصلا توسط ائمه بیان شده. یعنی آقای نائینی میخواد این بچه دوم رو زنده کنه و لذا زندم کرد و گفت نه بچه خوبیه، همین رو باید قبول کنیم. مرحوم امام خمینی در واقع ناظرن به فرمایش محقق نائینی، ایشون میگه که متصل بوده، بعد مخفی شده، بعد منفصل شده، این ضروری الفساده. هم با همین تعبیر ضروری الفساده. یعنی چه آقای نائینی؟ همه این مخصصات منفصله متصل بوده. میگید که تو کلمات عامه این مخصصاتی که ما در کلمات ائمه داریم دیده شده. میگیم صرف دیدن اونچه که تو کلمات سنی ها هست، اونچه تو کلمات ائمه هست تو کلمات سنی ها، دلالت میکنه بر این که متصل بوده بعد مخفی شده؟ این دلالت نمیکنه. اینم رفتار سوم در مسئله. یعنی یه ادعا شد، شیخ اعظم موضع سلبی گرفت، آقای نائینی موضع ایجابی گرفت، دو دفعه امام خمینی موضع سلبی گرفت. پس دیدید تا همین الان ما راجع به این سوالی که کردیم تو عنوان ششم، اختفای قرائن مخصصه متصله آریانه، که بعد توضیح ده منظور چیه، دو تا جواب داره میاد، دو تا جواب با 180 درجه. به قول اون منبری ما پای منبرش بوده میگه 190 درجه چرخش، چون فکر میکرد مثلا اگر 10 درجه بذاره روش بیشتر چرخش میشه، 190 درجه چرخش. حالا با 180 درجه اختلاف. خب فضلا چی میگید شما؟ چی میگید شما؟ دو سه دقیقه وقت داریم مثلا تا حالا اون وقتی که در نظر گرفتیم، اینم باشه برای شما. عمدن من اینجا تمامش میکنم تا شما فکر کنید. حالا اینو همینو، چون میخوام دوستان یه نکته رو فردا عرض کنم که هم در اینجا به کار بیاد، هم در ده ها مورد دیگه تبلیغشو بکنیم. یعنی یه نکته روشیه، نکات روشی خیلی قدر بدانید فضلا، چون خاصیتش اینه که متد منهج میده به فقیه. دیگه نیازی 40 سال آدم بره درس آخرشم فقیه نشه، مجتهد نشه. نکات روشی تربیت میکنه و لذا خیلی جاها به درد میخوره، خیلی جاها، حتی غیر فقه. یعنی نکات روشی در اصول خیلی وقتا در غیر فقه به کار میاد. حالا همینقدر کافیه، تأمل کنید. ما نسبت به حال به همین ستا آقایون که میدونید اینا هر کدام هم تیم دارن، یعنی حالا رسمن هم نداشته باشن، پیرو دارن به این معنا که هم عقیده دارن. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.